نقدی بر تاریخ نگاری ایران شهری، بخش دوم، گریزی به پیوست. سه در پادکست 26 شاهد یک نمونه از تحریف و جعل در تاریخ نگاری ایران شهری بودیم. دیدیم که روند تحولات مشروطه چطور توسط تاریخ نگاری ایران شهری به شکلی دل بخواهی و ناقص به تصویر کشیده میشه. در این نوبت همچنان قصد داریم تا بررسی زوایای دیگه ای از جنبش مشروطه رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و این بحث رو ادامه بدیم. در واقع به دو دلیل جنبش مشروطه برای کار پژوهشی ما مناسبه. دلیل اول اینه که مشروطه رویدادی معاصرتره و منابع در دسترس‌تری داره. دلیل دوم اینه که هر تحلیلی درباره مشروطه میتونه با مسائل امروز ما مربوط باشه. پس بریم به سر وقت دومین قسمت از نقد تاریخ نگاری ایران شهری با تمرکز بر جنبش مشروطه. در دوران مشروطه میشه جریان‌های اسلامی رو از حیث دینی سیاسی به 7 شاخه مختلف تقسیم کرد. واقع امر از این قراره که مواجهه این 7 شاخه با مشروطه به کلی متفاوت بوده. شاخه اول باورمندان به اسلام شیعه که مخالف مشروطه بودند، با وجود چهره‌هایی مثل شیخ فضل‌الله نوری. شاخه دوم باورمندان به اسلام شیعه که با در نظر گرفتن مجموعی از ملاحظات جزء موافقان مشروطه بودند، با حضور چهره‌هایی مثل آخوند خراسانی و میرزای نائینی. شاخه سوم باورمندان به اسلام شیعه در مناطقی مثل خوزستان که نسبت به مشروطه کاملا بیطرف بودند و این بیطرفی هم دلایلی داشت. شاخه چهارم باورمندان به اسلام بابیه زیر شاخه بهائیت که جزء موافقان مشروطه بودند. شاخه پنجم باورمندان به اسلام بابیه زیر شاخه ازلی ها که جزء موافقان مشروطه بودند. شاخه ششم اهل تسنن یا باورمندان به اسلام سنی که به استناد دستورات شرعی مخالف مشروطه بودند و در مناطقی مثل کردستان، سیستان، بلوچستان و جاهای دیگه اکثریت رو داشتند. شاخه هفتم باورمندان به تصوف که بهشون طریقت‌های صوفی هم میگن، مثل شاخه‌های نقشبندی، قادری، نعمت‌اللهی، جلالی و غیره که در مناطق مختلفی از ایران پیروان زیادی داشتند. همچنان که در پادکست 26 گفته شد، تاریخ نگاران ایران شهری فقط درباره دو شاخه اول صحبت کردند و 5 شاخه بعدی در تاریخ نگاری ایران شهری از مشروطه غایب هستش. بنابراین در این جلسه هم قصد داریم تا به زوایای پنهان دیگه ای از مشروطیت بپردازیم که در تاریخ نگاری ایران شهری حذف شدن. در زمان شکلگیری جنبش مشروطه در ایران یکی از دغدغه های مشروطه طلبان این بود که مهمترین مناطق کشور با این جنبش همراهی نمی کردن. یعنی مجموعی از تفاوت های دینی، اجتماعی، سیاسی و غیره سبب می شد که بخشای مهمی از کشور هیچ مداخله ای در جنبش مشروطه نداشته باشند و خودشون رو کاملا از این ماجرا کنار بکشن. به عنوان نمونه کردستان از جمله مناطقی بود که با جنبش مشروطه همراهی نکرد. اما فهم دلایل اون مستلزم مطالعه تاریخ کردستانه، کاری که تاریخ نگاری ایران شهری از اون گریزان استش. کردستان به چند دلیل گسسته از جنبش مشروطه بود. دلیل اول این بود که کردستان همواره یک سامانه سیاسی مستقل با قدمتی طولانی بود. شاخص‌ترین سامانه سیاسی در کردستان حکومت 700 ساله اردلان ها بود، یعنی از سال 1168 میلادی تا 1867 میلادی کردستان به مدت 700 سال تحت حکومت اردلان ها اداره می شده. طبعا توجه به این نکته مهمه که ما در طول تاریخ این کشور هیچ حکومتی رو نداشتیم که 700 سال قدمت داشته باشه و برای چنین مدتی از تاریخ مکتوب برخوردار باشه. در طی این 700 سال اردلان ها به عنوان یک حکومت محلی مستقل تلاش کردند تا با دولت های مرکزی در ایران و امپراتوری عثمانی کنار بیان و بقای جامعه خودشون رو تضمین کنند. خاورشناسی به نام اولگ لودویکوویچ ولچفسکی ادعا میکنه که حکومت های محلی مثل اردلان ها اونقدر مهم بودن که در نظام سلطنتی ایران تاجگذاری شاهان صفوی بدون حضور 4 والی شامل والی عربستان، والی گرجستان، والی لرستان و والی کردستان انجام نمی شده. در دوره ناصرالدین شاه حکومت اردلان ها دستخوش تغییراتی میشه، اما در این حال رابطه کردستان با قاجار در دوران مشروطه بسیار مستحکم بوده. پس اولین دلیل اینه که کردستان یه سامانه سیاسی مستقل و منحصر به فرد بوده که از الگوی سیاسی خاص خودش پیروی می کرده. دلیل دوم باورهای دینی مردم کردستانه. در دوران مشروطه تصوف و تسنن دو سرمنشأ اصلی باورهای دینی اهالی کردستان بود. از منظر شرعی اهل تسنن معتقدند که هر کس که بر مسند فرمان روایی بنشینه حکم امام رو داره و حتی اگه فسق و فجورش عیان شده باشه فرمان برداری از او الزامیه، یعنی سلطان حتی اگر جائر و ستمگر باشه و با استفاده از خون و شمشیر به تخت نشسته باشه مردم حق دخالت در عزل و نسب ولی امر رو ندارن. به این میگن نظریه تقلب که از ریشه غلبه میاد. همونطور که در کتابم توضیح دادم برخی از پژوهشگران معتقدن که در دوران مشروطه جایگاه نهاد تصوف در بین مردم کردستان حتی بالاتر از نهاد روحانیت بوده. به همین دلیل شیخ از پایگاه اجتماعی رفیع‌تری نسبت به روحانی اهل سنت برخوردار بوده. اما به هر روی نه شیخ و نه روحانی اهل سنت هیچ کدوم رغبتی به مشروطه نداشتند و از اون حذر می‌کردند و در واقع با بسیج مردم برای دفاع از مشروطه هم کاملا مخالف بودند. در کتابم گزیده‌ای از اثر پژوهشی مراد روحی رو آوردم که در این باره میگه در کردستان در اوان انقلاب مشروطه نمایندگان نهاد دین یکی شیخ بود که نفی قدرت سلطان را در راستای امهای استیلای خود میدید و اصلاحات و نواندیشی‌های مشروطه خواهان را بر نمیتابید و دیگری روحانی بود که با تعلق به نظریه تقلب هر گونه قیام علیه سلطان را ضدیت با خدا و رسول خدا میدانست. بنابراین همونطور که از مراد روحی شنیدیم دومین دلیل عدم همراهی کردستان با مشروطه این بوده که نهاد دین در کردستان اعم از تصوف و تسنن درک کاملا متفاوتی از مشروطه داشتند. دلیل سوم باورهای قومی فرهنگی بزرگان کردستان درباره مردم این منطقه بوده. محمد مردوخ کردستانی امام جمعه و مفتی اعظم اهل سنت کردستان در عهد قاجار و پهلوی بود. مردوخ روحانی پرکاری بود که ده ها کتاب نوشته و منتشر کرده بود و به علاوه روزنامه به نام اتحاد رو در سنندج منتشر می کرد که برای چاپ اون روزنامه یک ماشین چاپ رو از خارج از کشور وارد کرده بودند. مردوخ کتاب مهمی داره که به تاریخ مردوخ مشهوره و در اون کتاب تأکید میکنه که کردها و بلوچها آریایی های اصیل هستند که لهجه، زبان، گویش، لباس و رسومات اونها در تداوم همون اصول کهن آریایی هستش. و من اینجا فقط چند خطی از فهرست کتابش رو میخونم تا تصویری از محتوای بخشی از کتاب به دست بیاد. مثلا در فصل دوم کتاب اینطور نوشته شده که یا عنوان فصل دوم اینه که در بیان کرد و کردستان مشتمل بر 4 بند شامل بند یکم در منشأ کرد، بند دوم در سوابق کرد به طور اجمال که این بخش هم خودش به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده، کرد از 3600 تا 853 قبل از میلاد، کرد از 853 تا 550 قبل از میلاد، کرد از 550 تا دوره اسلام، همدردی کرد با پارس، بند سوم در بیان خط و زبان و مذهب و آداب کرد، بند چهارم در بیان کردستان و نفوس و طوایف کرد و الی آخر. بنابراین همچنان که مشهوده، تفکرات هویت طلبانه همواره در رهبران فکری کردستان وجود داشته و اونها تمایل داشتن که این مرزبندی هویتی رو حفظ کنن. خب منابع و مراجع زیادی برای مطالعه این بحث وجود داره. اخیراً کتابی منتشر شده به اسم کتاب پیرامون مشروطه، اثر مشترک مراد روحی و همکاران، که از جمله آثار با ارزش در این زمینه محسوب میشه. به علاوه برای مطالعه تاریخ کردستان حجم قابل تحملی از منابع قدیمی و جدید وجود داره، مواردی نظیر تاریخ اردلان، تاریخ مردوخ، شرفنامه بدلیسی، تاریخ کرد و کردستان، تاریخ تصوف در کردستان و چیزهای شبیه به این. اینا نمونه هایی از این آثار هستند. یکی از آثار برجسته و مشهور در این حوزه کتاب تاریخ اردلانه که نوشته ماه شرف خانوم کردستانی مشهور به مستوره اردلان هستش که در حوالی 1946 توی سرندج منتشر شده. این خانوم مستوره یه دیوان شعر مفصلی هم داره که بد نیست تا چند خطی از اشعار اون رو با صدای نغمه مشتبایی بشنویم و بعد از اون به سراغ داستان کردستان و مشروطه بریم.
خرم آن روز که دلدار جفا نفروشد، ور فروشد به کسان لیک به ما نفروشد. عشق چون پخته شد و گشت جنون عاشق زار، دردی از یار که دارد به دوا نفروشد. پیر میخانه ما جرعه دردی ای شیخ، به همه ورد سحرگاه شما نفروشد. زاهد از طاعت و تقوا چه زنی این همه لاف، عاشقان است که در عشق ریا نفروشد. روش و شیوه اسمت بود این مستوره، به متاع دو جهان شرم و حیا نفروشد.
روشن‌ترین و صریح‌ترین مواجهه کردستان با مشروطه رو میشه در کتاب تاریخ مردوخ پیدا کرد. محمد مردوخ کردستانی در اونجا توضیح میده که در 24 آوریل 1907 فردی به نام میرزا اسماعیل خان سقط‌الملک به عنوان نماینده حکومت به کردستان اعزام میشه. به رغم اینکه این جناب سقط‌الملک علی ظاهر نماینده شاه بوده، اما در واقع مشروطه طلب ها در انتخاب و اعزام او به کردستان نقش داشتند. قصد مشروطه طلب ها این بوده که سقط‌الملک حمایت رهبران کردستان رو جلب کنه تا سایر بخش های کشور هم به طرفداران مشروطه در مرکز بپیوندن. اجازه بدید تا خطوطی از کتاب مردوخ رو با صدای مجید تولا شنوا باشیم.
سقط‌الملک بر حسب ظاهر از طرف دولت حکومت داشت، اما باطنان از طرف ملیون و طرفداران مشروطیت مأمور بود که اهالی کردستان را به اوضاع مشروطیت آشنا نموده این منطقه را ضمیمه قوای ملی بسازد.
خب مردوخ هم ظاهرا همین کارو میکنه، یعنی از موضع کسی که گویی از این ماجراها بیخبر بوده از مشروطه استقبال میکنه و یک سلسله اقداماتی رو برای جلب مشارکت مردم انجام میده. اما این ماجرا کمی مشکوک به نظر میرسه، چون رهبران دینی و سیاسی کردستان و از جمله خود مردوخ یک مش آدم بی سواد و از همه جا بی خبر نبودن. اونها 700 سال تاریخچه حکومت‌های خودشون رو مکتوب کرده بودن، کاری که در تاریخ ایران بی سابقه یا کم سابقه هستش. نخبگان کرد ده ها کتاب درباره موضوعات مختلف نوشته بودن، روزنامه داشتن و با تحولات مدرنیته در همسایگی عثمانی به خوبی آشنا و باخبر بودن. بنابراین اینکه محمد مردوخ به عنوان نماینده کردستان یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت و اندکی بعد از جانشینی محمد علی شاه ادعا کنه که به واسطه اظهارات سقط الملک با مشروطه آشنا شده، یک کمی باور کردنش سخته. اما درباره موضوع بعدن صحبت میکنیم. به هر حال مردوخ برای اینکه حمایت خودش رو از مشروطه به سقط الملک نشون بده، یه سلسله جلساتی رو تنظیم میکنه با حضور بزرگان محلی و در توصیف معنای مشروطه تو کتابش اینطوری مینویسه:
زمام اداره امور هر ملت و مملکتی در دست شخص سلطان و پادشاه آن مملکت است. به تجربه هم ثابت شده است اگر پادشاه خوب باشد، ملت و مملکت را به اوج سعادت میرساند، و اگر بد باشد، ملک و ملت را به اسفل السافلین مذلت و ضلالت میکشاند. بنابراین پیشوایان اسلام و قائدین ملت مرحومه هم چاره و علاج حفظ بیضه اسلام را منحصر به این دانستند که سعی کنند پادشاه اسلام و سرچشمه اسلامیت مانند دوره خلفای راشدین پاک و مسلمان باشد، یا اگر مسلمان پاک پیدا نشد، لااقل شرط و قیدی برای رفتار و گفتار پادشاه نامسلمان قرار دهند که مسلمانان از اوضاع نامسلمانی او مسون و محفوظ باشند، یعنی خودسرانه و افسار گسیخته به جان و مال مردم نیفتد و عرض و ناموس جامعه را طعمه آتش هوا و هوس خود نسازد. مقصود اصلی از کلمه مشروطه فقط و فقط همین است و بس که برگزیدگان و برجستگان قوم به ترتیب مخصوصی انتخاب یافته در یک مجمعی که آن را دار و شورای مملکتی میگویند جمع شده، موادی چند برای محدود کردن اختیارات شاه نالایق یعنی نامسلمان می نویسند که مانند شاه مسلمان با مسلمانان رفتار کند. آن مواد را قانون و این ترتیب را ترتیب مشروطیت و آن دولت را دولت مشروطه می گویند.
کمتر از یک سال بعد مسائلی پیش میاد که سبب اختلاف بین محمد علی شاه با مشروطه طلبا میشه. مثلا برخی از شخصیت‌ها مادر شاه یعنی تاج الملوک خانم رو متهم به فحشا میکنن و در 18 فوریه 1908 محمد علی شاه ترور میشه. شاه نامه‌ای به مجلس مینویسه که عاملان ترور رو شناسایی کنن، اما اقدام مهمی از طرف مجلس انجام نمیشه. مجموعه این وقایع شاه و نسبت به مشروطه طلبا بدبین میکنه و سرانجام این ماجرا به توپ بستن مجلس میشه. در همون وانفسا یعنی در 24 جولای 1908 شاهزاده ظفرالسلطنه به عنوان فرستاده تهران جانشین سقط الملک میشه. اندکی بعد هم مردوخ تصمیم میگیره که عازم تهران بشه. مردوخ درباره علت سفرش به تهران می نویسه:
این جانب هم در بحبوه این گردابها و این جزرومدهای دریای سیاست گیر کرده متحیر مانده بودم. گاهی از می کردم به فرنگ بروم، غیرت مانع بود. گاهی می گفتم در کردستان بمانم، تاریکی آتی اجازه نمی داد. بالاخره به حکم در بلا بودن بعض بیم بلاست، رفتن به تهران را اصلا دانسته، شب 16 رمضان محرمانه با مشیر دیوان ملاقات نموده قرارداد بستیم که اگر دولت پیش برد او ما را حفظ کند و اگر ملت غالب آمد ما او را حفظ کنیم. نصف شب از کردستان به جانب تهران حرکت کردیم.
بنا به ادعای مردوخ نزدیکی تهران تلگرافی به شیخ میزنن و شیخ هم عده‌ای رو به پیشواز اونها در دروازه تهران میفرسته و دست آخر در منزل شیخ فضل‌الله نوری مستقر میشن. شیخ به اونها اطلاع میده که فردا جلسه در خانه شاه برگزار میشه و از مردوخ و همراهاش دعوت میکنه که اونها هم در این جلسه شرکت کنن. مردوخ در کتابش توضیح میده که همون شب در منزل شیخ دست به قلم میشه و شبونه لایحه مینویسه تا فردا در محضر شاه اون لایحه رو بخونه. فردای اون روز یه جمع کثیر با حدود 50 درشکه و کالاسکی از منزل شیخ فضل‌الله نوری به سمت باغ شاه میرن تا درباره مشروطه یک رأی‌گیری خصوصی بکنن. در اونجا شاهزاده مؤیدالدوله وقتی ظرف جمع‌آوری آرا رو در مقابل مردوخ میگیره، مردوخ میگه که من رأی شخصی ندارم، بلکه به نمایندگی از مردم کردستان اومدم تا نظر ایشون رو برای بقیه بخونم. شاهزاده و بقیه نگران میشن که مردوخ قراره چی بگه. بالاخره یه صندلی برای مردوخ میارن و اون بالای اون صندلی میره و لایحه خودش رو میخونه. خلاصه مطلبی که اون در اون متن میگه اینه که مشروطه خیلی خوبه، اما ملت ما لیاقت لطف ملوکانه رو ندارن و حالا حالاها برای ملت زوده که اختیار کشور به دست اونا داده بشه. اجازه بدید تا شنوای گزیده هایی از متن کتاب مردوخ همچنان با صدای مجید تولای عزیز باشیم.
هیچ کس نمیتواند محسنات و مزایای مشروطیت را منکر بشود، زیرا اساس مشروطیت اساس آسایش است، اساسی است که دولت و ملت را به هم ارتباط و اتصال می‌دهد، اساسی است که اغبرار و انزجار فیما بین پادشاه و رعیت را مبدل به وحدت و صمیمیت می‌نماید، که دولت به ملت متکی شده و ملت به دولت امیدوار گشته، با دست اتفاق و اتحاد مملکت را به شاهراه سعادت و ترقی سوق دهند، چنان که مبنی بر همین اصل و زمینه بود که دولت قوی شوکت ایران با کمال میل و صمیمیت دستخط مشروطیت را به ملت داد و عموم علما و پیشوایان مملکت هم این حسن پیش آمد را با چهره‌های باز و آغوش‌های گشاده استقبال نمودند و طرفدار مشروطیت شدند. چه شد که یک مرتبه آن وحدت و صمیمیت مبدل به نفرت و دویت شد و آن اتفاق و معاضدت مبدل به نفاق و مباغضت گردید؟ هیچ سبب دیگری موضوع نبوده جز این که ملت نادان ایران قدر این نعمت را ندانسته، به مفاد ان الانسان لیطغى ار رآ و استغنا شروع به جسارت و هرزگی و عربده و یاوه درایی نمودند. چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه چهرا منزلت ماند نه مهرا، اگر گاوی بیفتد در علفزار، بیالاید همه گاوان ده را. ما 3 نفر دیروز غروب از طرف 300,000 نفر جمعیت کردستان به تهران آمده ایم. فقط برای همین آمده ایم که به زمامداران دولت و ملت عرض نماییم ملت ایران عدم لیاقت خود را به تمام دنیا ثابت و اعلان نمودند که برازنده مشروطیت نیستند. مملکت ایران هم بیش از این تاب عربده و نادان بازی ملت جاهل را ندارد. صریحاً عرض می کنیم تا ملت ایران کاملا بیدار نشوند و از روی علم و معرفت پی به حقوق و حدود خود نبرند، شایسته مشروطیت نیستند، بلکه مشروطه و مشروطه طلبان دنیا را هم بدنام و لکه‌دار ساختند. سیاستی که امروز شایسته این ملت باشد همین است که شاعر میگوید: اگر سلطان نفرماید سیاست، زند هر ناکسی لاف ریاست، بلا برهم زند روی زمین را، نه دنیا را بقا ماند نه دین را. چنان که به چشم دیدیم و به رأی العین مشاهده کردیم، اختیار مملکت را به دست ملت نادان دادن حکایت تیغ دادن در کف زنگی مست خواهد بود. ما نمایندگان ملت کردستان به صدای رسا که عموم سفرا و نمایندگان دول همزوار هم بشنوند صریحا میگوییم ما ملت بیعقل و بیتمیز شایسته نعمت مشروطیت نیستیم و مزاج مملکت ایران هنوز استعداد این نوشدارو را پیدا نکرده است. ما هنوز قیم لازم داریم و امور زندگانی ما در تحت قیمومیت و سرپرستی دولت باید اداره شود. اگر هم برای ترقی و سعادت مملکت مشروطه لازم باشد، باید خود دولت زمام آن را دست گرفته در اعماق مملکت جاری نماید که بیش از این در نظر خودی و بیگانه سرفکنده و شرمسار نگردیم. رأی ما همین است و بس و غیر از این رأی دیگری نداریم.
خب بعد از این ماجرا، یعنی بعد از خاتمه جلسه، شاه مردوخ رو دعوت میکنه تا یه گفتگوی خصوصی داشته باشن و در اون جلسه ازش تمجید میکنه. فردای اون روز قبل از اینکه مردوخ و همراهانش به کردستان برگردن، مبلغ 500 تومان بابت خرج سفر براشون میفرسته که البته مردوخ این پول رو پس میده و قبول نمیکنه. در واقع هیچ کس در شجاعت و دلیری مردم کردستان تردیدی نداره و بنابراین واکنش کردستان به مشروطه رو باید در چارچوب مجموعی از مناسبات سیاسی و اعتقادی بررسی کرد. به نظر میاد که رهبران کردستان با در نظر گرفتن مجموعی از ملاحظات سیاسی، دینی و قومی مصلحت رو در این میدونستن که از هیچ طرف این دعوا، یعنی دعوای بین مشروط طلب ها و شاه، جانبداری نکنن یا به یه شکل دیگه‌ای هوای هر دو طرف رو داشته باشن تا بعدن مبدل به گوشت قربونی نشن. روشنه که استقرار نظام مشروطه در کشور یک گام بلند به سوی توسعه و مدرنیته بوده، اما همه اون چه که اینجا گفته شد نشون میده که بخشای مهمی از کشور بنا به مجموعی از دلایل پشتیبان مشروطه نبودن. البته مواجهه کردستان با مشروطه مثل خود تاریخ کردستان نیازمند کارهای پژوهشی بیشتری هستش. اون چه که واضح و مبرهنه اینه که تاریخ نگاری ایران شهری یا بسیار سهلنگاره یا اینکه صادق و امانتدار نیست، چرا که همچنان که در پادکست 26 و این پادکست دیدیم، تاریخ نگاری ایران شهری بخش‌های مهم و بزرگی از تاریخ کشور رو پنهان می‌کنه و با اتکا به تاریخ نگاری دلبخواهی خودش یه نظام سنت قدمایی دلبخواهی تعریف می‌کنه. تاریخ نگاران ایران شهری مدعی هستن که سنت‌های دینی و سیاسی جامعه ایرانی یا همون نظام سنت قدمایی رو کشف کردن و تأکید میکنن که تأسیس هر نظام سیاسی در ایران مستلزم توجه به اون سنت هاست. اما بدیهیه که ارائه هر طرحی برای آینده ایران با اتکا به یه تاریخ جعلی و تعریف شده درباره گذشته محتوم به شکست خواهد بود. ما این بحث رو حداقل یک جلسه دیگه ادامه خواهیم داد.